بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب 242، صفحه 201، المسئله الثالثه، ما یأخذه السلطان المستحل.
المسئله الثالثه، ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمغاصمه من الأراضی باسم ما و من الانعام باسم الزکات، یجوز ان یغبز من مجانا او بالمعاوضه و ان کان مقتضی القاعده حرمته. آخرین بحثی مطرحه در باب مکاسب محرمه، تکسب و وارد معامله شدن با سلطان جائر در معامله بر مالیات ها. خوب دقت کنید، بحث قبلم تا حدودی مربوط به همین سلطان جائر بود، اون تا بحث جوائز بود. الان بحث در جاییست که ما میدانیم آنچه که سلطان قرار به ما بده به عنوان جائزه یا به عنوان عوض یک ثمن معوض باشه، میدانیم از مالیات هاییست که از مردم گرفته. آیا این معامله جایزه یا نه؟ خوب دقت کنید، سلاطین مالیات هایی از مردم میگیرند دو بخشه، یک مالیات هاییست که اصل وضعشان توسط شارع صورت گرفته، مثل خمس، زکات، خراج، مقاسمه در اراضی خراجیه که خواهد آمد بحثش به تفصیل. اینا مالیات هاییست که خود شرع بر گردن مردم قرار داده و حاکم جامعه مسلمین که امام معصوم و یا معزون از طرف امام معصومه اینها رو میگیره. حالا اگر همینا رو سلطان جائر گرفته بود، یعنی حاکمی که از طرف امام معصوم منصوب نیست، مراد سلطان جائر اینه، بعد همینا رو دوباره تزریق میکنه به جامعه، حالا یا به عنوان یارانه که تعبیر میکنه قبض مجانن میده به مردم تحت عنوان یارانه، چون یارانه تو همه حکومت ها هست دیگه، الان خیال نکنید مخصوص اینجاست، تحت عنوان یارانه به مردم میده، یا نه همینا رو به فروش گذاشته، خراجات رو، مقاسمات رو، زکوات رو، اخماس رو جمع کرده، الان به فروش گذاشته، میتونی بری بخری. بس اینه، این یک دسته مالیات هاست. بحثم در این مسئله ثالثه متمرکز سر همینه. یک سری مالیات ها که خود حکام وضع کردند که قبل هم به مناسبتی گفتیم، امروزه تمام مالیات هایی که حکومت ها می گیرند همون مالیات هاییست که خودشون وضع کردند. کجا دنبال اینن که خراجات، مقاسمات زکوات و اخماس رو جمع آوری کنن، اینا که فراموش شده، مالیات هاییست که خودشون وضع میکنن بر اصناف و اخذ میکنن، دوباره همینا رو حالا به جامعه تزریق میکنن تحت عنوان یارانه یا علی حال کالا باشه به فروش بگذارن، به مزایده بگذارن، به مناقصه بگذارن، بفروشن به مردم. این بخش دوم قطعاً اخذش جایز نیست، در این بحثی نداریم. بذار قبلا عرض کردیم اگر به همین مسئله فقهی توجه بشه، بحث برای اینکه ابعاد جنایت رو که تو صحیفه صورت گرفته آدم متوجه بشه چیه. همین بخش کوچک مسئله فرعی فقهی رو، کار به اصول اعتقادیش هم نداریم. وضع مالیات، اخذ مالیات توسط غیر حاکم شرعی جایز نیست. حاکم شرعی در درجه اول مالیات های موضوعه شرعن رو اخذ میکنه، اگر احیانا حکومت کمبود سرمایه داشته باشه ممکنه حاکم اختیار داره مالیات های خودش وضع کنه، بر اصناف مختلف، بر کالاهای مختلف مالیات وضع کنه با مصلحت سنجی هایی که میشه، و اون مالیات ها هم باز مردم واجبه بدن، مثل خمس و زکات واجبه که اگر ندی بدهکاری شرعه. مالیات هایی را که حاکم شرع حکومت شرعی وضع میکنه ولو خارج از قلمروهای مالیات های خمس و زکات و ایناست، اگر کسی نده بدهکاره، بعد از مرگش هم بعد از اصل مالش ورثه بدند، مثل خمس و زکات واجب دادنش و شخص مدیونه. حالا عرض کردیم خب دیگه صدها ساله که مالیات های شرعی دیگه مطرح نیست، حکومت ها داراییشون از مالیات هاییست که خودشون وضع میکنن، خودشون اخذ میکنن. اینا رو اگر دوباره تزریق کنن به جامعه به هر نحوی، چه به صورت معاوضه چه به صورت مجانی که بهش میگیم یارانه، اخذش توسط مردم بلا شک حرامه. این فرع فقهیه، از همین زاویه نگاه کنید بعد ببینید تمام بلاد مسلمین رو چه لجنزاری فرا گرفته، ناشی از همون اقدام تو صحیفه شد که حاکمیت و سلطنت بر جامعه مسلمین از دست اون کسی که باید دست اون بود گرفته شد و دست دیگران سپرده شد، به اینجا منتهی میشه، شکما پر میشه از حرام، نطفه های از لقمه حرام به وجود آمده، افراد از این نطفه ها به وجود آمده، خب دیگه میشه اینی که الان شده، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، و یه هنوز داره پیش میره. یک بود کوچکه، دقت کنید، یعنی از منظر فقهی که نگاه میکنیم به مسئله حکومت در جامعه مسلمین، چه بلیه دامن مسلمین رو میگیره اگر حکومت حکومت شرعی نباشه. چه بلایی میگیره و کجا منتهی میشه؟ لقمه حرام برای شخص منعقد شده از نطفه حلال اون آثار رو داره که خوندید و میدونید دیگه، اگر از خودش از لقمه حرام به وجود بیاد اون چیکار میکنه؟ این حالا یک وادی دیگریه، به این الان کار نداریم. غرضمون اینه اگر میخواییم در این مسئله ثالثه بحثی فقهی داشته باشیم، در این موضوعی بحث میکنیم از الان تا آخر که تو زمان ما هیچ خارجیتی نداره، نداره، اما در کنار این یک موضوعی دیده میشه که چشم و گوش ما رو کاملا باز میکنه نسبت مسئله نظریه شرع در بحث حکومت بر جامعه و حاکمیت در جامعه مسلمی. همین فرع فقهی اون وادی رو کاملا باز میکنه، شفاف میکنه و کسی جرأت میکنه ادعای مسلمانی بکنه و حاکمیت فقیه جامع و شرائط رو بر نظام اجتماعی، نظام اقتصادی جامعه نپذیره. چه منجلابه به وجود میاد و وقت ولی بحثی که الان مطرح داریم تو آخر مکاسب محرم بحث به موضوعی است که هیچ الان مبتلا به نیست. کدوم سلطان، سلطان جائر تو ممالک اسلامی، همین کشور اسلامی غیر از ایران در نظر بگیرید، خب حکام، حکام جائر هم دیگه، کدومشون مالیات هایی میگیره از مردم، خراجات و مقاسمات و اخماس و زکواته، بعد اینا رو دوباره تزریق به جامعه میکنه که ما بشینیم بحث فقهی بکنیم که آیا اخذ مردم اینا رو جایزه یا نه. اینا که الان دیگه تحقق نداره. مالیات های حکومت ها الان میگیرن، مالیات هایش که خودشون وضع میکنن، ولو حالا تو کشوری مثل عراق و مثل پاکستان، لبنان، مالیات هایش که خودشون وضع میکنن و خودشون اخذ میکنن، اینا رو دوباره تزریق میکنن به جامعه، بلا شک برای مردم گرفتن اینا حرامه. بحثی که الان داریم سر اینا نیست، همون مالیات های شرعی که خود خدا وضعشون کرده، این خمس و زکات و خراج و مقاسمه، اینا رو که خب من علیه الحقوق وظیفش بپردازه، کسی عرض خراجی دستش نکنه، مالیات نده به حکومت، کسی خمس و زکات به مالش تعلق میگیره که نمیتونه نپردازه اون حقی رو به ذمه‌اش اومده، باید اینا رو بپردازی، حکم شرعی است بگردن اومده. بس اینه که خب اینا رو باید بپردازی، به کی باید بپردازی؟ بلا شک به ضرورت فقه باید بپردازی به امام و معزون از طرف امام، نه کس دیگه. کس دیگه حق نداره بگیره و تو هم حق نداره بدی، بدی برای ذمه نمیشه. حالا بحث اینه خب در دوران غیبت، حتی در دوران حضور بعد از اون 5 سال دوران حسن سلام الله علیه و اون 25 سال، مالیات ها رو اینا می گرفتن، همین خراجات، مقاسمات، اخماس، زکوات رو می گرفتن حکومت ها. من علیه الحقوق نمی تونسته نده، به زور ازش می گرفتن. خب به زور بگیرند، نه این من علیه الحق بری از ذمه میشه، نه اون کسی گرفته این مال دست او حلاله، شما باید به صاحب خانه تون برج 100,000 تومان بدید، من بیام از شما به زور برج 50,000 تومان بگیرم، بگم دیگه نمیخواد شما به او 100,000 تومان بدید به صاحب خانه، درست میشه؟ نه شما به صاحب خانه بری از ذمه میشی با دادن 50,000 تومان به من، و نه من این 50,000 تومان دستم حلاله. مسئله مالیات های شرعی همینه، کسی خمس و زکات و خراج مقاسمه بهش تعلق گرفته، اینا رو باید بپردازه به امام، معزون از طرف امام. سلطان جائر بیاد به زور از تو میگیره، نه تو بری از ذمه میشی، تو باید دوباره بپردازه به امام. من همون سلطان جائر که گرفته هم داره در تصرفی بکنه، او چه کاره است؟ پس مختزل قاعده بلا شک حتی حرمت اخذ همیناست که سلطان گرفته و تزریق به جامعه میکنه. سلاطین مالیات های شرعی رو هم که بگیرن دوباره تزریق به جامعه کنن، مردم حق ندارن بگیرن، چه مجانن که میگیم یارانه، چه بالمعاوضه باشه به فروش گذاشته باشه مالیات ها، گندم هایی که بابت خراج مقاسمه گرفته به فروش گذاشته، حق نداره بری بخری چون مال غیره. مقتضای قاعده روشنه، وقت نتیجهش اینه هر گونه خرید و فروش، خرید، هر گونه خرید و هر گونه اخذ مجانن، حالا هبه باشه یا امروز بهش میگیم یارانه، از سلاطین جور در قلمرو به مالیات ها برای مردم حرامه. این مقتضای قاعده و روشنه، چه مالیات های شرعی چه مالیات های غیر شرعی، که مالیات های غیر شرعی روشنه. بحثی اینجا داریم اینه، ما روایاتی داریم که فراوان خواهد آمد، اجماع می‌فرماید ادعا شده، داریم برای این که ائمه برای شیعه اجازه کردن که اگر مالیات های شرعی را، نه بقیه رو، مالیات های شرعی رو سلاطین جو میگیرن دوباره احیانا تزریق به جامعه میکنن، شیعیان میتونن بگیرن، عیبی نداره. اگر به فروش گذاشتن شیعیان میتونن برن بخرن، عیبی نداره. امضا کرده امام این شراء شما از سلطان را، اون هدیه‌ای که شما از سلطان میگیرید از قلمرو مالیات ها، اینو امضا کرده. البته امضاش امضا برای شماست، نه اینکه کار سلطان رو امضا کرده باشه. خیلی دقت کنید، سلطان جائر همه زحمتش رو میکشه، میاد مالیات ها رو جمع میکنه، دوباره مالیات ها رو به احسن وجه خرج مسلمان ها میکنه، این کارا رو عمل میکنه برای مسلمین که میگیرند، جایزه، عیب نداره، اما او هم اخذش حرامه، هم خرجش حرامه و هم ضامنه، هم ضامنه، یعنی از جیبش باید بده بعدن، ولو اینا رو در مصرفی صرف کرده. فرض کنید سلطان بیاد زکات ها رو جمع کنه، زکات ها فصل خرمن ها که میشه، زکات رو از گندمکارا بگیره و دوباره ببره به فقرا بده، درست تو مصرف زکات مصرف کنه، فقرا میتونن بگیرن، عیبی نداره. خمسا رو میاد جمع میکنه، دوباره میبره سهم سادات رو بگیرن. بله؟
از چه باب میتونن بگیرن؟
اسم خاص داریم از ائمه، روایات تعبده، میتونی بگیری، قاعده حرمت، قاعده حرمت بود، میتونه بگیره، اما همون که این کار رو میکنه خودش باز همه اینا رو ضامنه. دیگه این موقع چجور پاسخ کوی باشه خودش میکنه،
یه جور وکالت نمیشه
کی؟
سلطان
نه شما چی کارید که بخواید بو وکالت بدید؟ اگر قرار باشه وکیل باشه، وکیل امام باید باشه و وکیل امام نیست، چون امام کار او رو امضا نکرده، کار شما رو امضا میکنه. بیالا اون نباید، باید همه چیز دست او می بود که حقش بود. حالا بالاخره تو این مسیر افتاده، برای نفی عسر و حرج از شیعیان اینو امضا کردن.
نکرده، ابراز کرده.
حالا علایه حال تجویز کرده عنوان جامعه رو بگید، چون خیلی باید خودی باید تحلیل بشه چیه این. شما میتونید برید بگیرید دیگه، اون مالیات رو میتونید بخرید اگر سلطان نور، اما کارو او رو امضا نکرد. بحث در این مسئله ثالثه بررسی ادله همین معناست. و دیگه توجه بکنید ما روی موضوعی بحث کنیم که الانش خارجیتی نداره. شیعیان
لبنان و بحرین
یونگ همه مشمول همه قضیه نه. قبلا نرس کردیم یک جمله های مشکینی تو خطبهاش میفرمود، خدا رحمتش کنه، میفرمود تو زمان طاغوت ما اگر از نونوایی هم نون میخریدیم از باب اکل میته بود، اگر نه مقتضای قاعده حرمته. اونا همین
نص خاص نداریم
نسبت به مالیات های غیر شرعی، نه نص که نداریم، هیچ نص بر عدم جوازش داریم. مالیات شرعی نمیگیرن. کدوم مران حکومت مالیات شرعی میگیره؟ مالیاتی که الان تو کشور خود ما گرفته میشه مالیات هایی است که توسط خود دولت وضع میشه، البته چون اذن ندارن از حاکم شهری عیبی نداره، اما اگر اذن حاکم شهر نباشه مالیات دولت حق وضع مالیات نداره.
برای خدمات
امرانیشه مثل اداره ایده که مریه سرویسی رو چه کاره است که بخواد کارا رو بکنه؟ اگر ندید بدم مغازه تو فلان بکنه، الزامه. شما اگر با رضایت بدید عیبی نداره.
قوانین مدنیه، قوانین مدنی که حالا کاری نداره که یه نفر به شاه نامه اصل حکومت
رو نگیم، کسی حق حکومت رو قانون مدنی یعنی که قانون مدنی رو
بگوید
دقیقا کسی حق اخذ مال از دیگری به زور نداره. چرا میاد به زور مالیات میگیره از مردم؟ نمیخواد طرف بده. قانون کی وضع کرده؟ خودش وضع کرده.
خب بس بگیم اگر چرا قیب زمان تابوت بود که از زمان اعتبار بود، چون زمان تابوت چرا قیب بود؟ نه اون بخاطر قبال
بحث اخذ اموال فرم کنه باز به اونا بحث اخذ اموال تصرف در مال غیر از نظر قاعده مسلم جایز نیست.
آقا ما قبول داریم یه سریش جایز نیست، اما یک سریش به خاطر سرویسی که این شهر داره داده میشه
باید بره تحت عنوان یک معامله که طرفین راضی باشن، نه زور و الزام. اون
فقط حکومت نداره که بخواد خدمات اجتماعی بده.
چرا او از شما میگیره شما میخوای از او بگیری؟
مسئلات های
اجتماعی که شما بگیره شما میخوای از او بگیری؟ اگر قرار بر اینه که حکومت دست هر پدر مادری باشه، خب مهم چرا او حاکم باشه ما میخوایم حاکم باشیم. عبارت ببینید ما یأخذه السلطان المستحل اخذ، این کلمه المستحل رو بعدن تو تنبیه ها توضیح میدیم. این سلطانی هم که باز مالیات ها رو میگیره و میگیم امضا شده به اصطلاح سلطان است که دچار شبهه باشه، بالاخره خودشو خلیفه پیغمبر بدونه. حالا المستحل اخذ الخراج و المقاسمه حلال بدانه، یه وقت از خودش هم معتقده که این کارش جایز نیست، خودش هم معتقده. ولی خب در این حال دیگه طمع قدرت و حکومت ولش نمیکنه، این کارا رو میکنه، مالیات ها رو میگیره باز دوباره میده، اینا رو حتی تشکیک بکنه، خب ممکنه بگیم جایز نیست. تو تنبیهات میاد اینا، آنچه را که سلطان مستحل اخذ خراج و مقاسمه میگیرد از اراضی. اراضی خراجی که بحثش مفصل خواهد آمد در اواخر همین مسئله که بحث مفصل محرمه تمام میشه. خراج مقاسمه هر دوش یعنی مالیات، منطقه اگر مالیات از همون محصول ارز باشه بهش بگن مقاسمه. اراضی رو واگذار میکنه حکومت مثلا به زید که زید کشت و زر کنه، یک سوم رو بده به حکومت، دو سوم مال خود، نصف مال خودش نصف مال حکومت، اینو میگه مقاسمه. اما اگر نه قرار گندم همش مال خودش باشه، محصول همش مال خودش باشه، 1 میلیون پول بده به حکومت، اینو میگن خراج. ماریاد اگر از جنس محصول باشه مقاسم است، اگر از جنس او نباشه میگن خراج. آنچه که سلطان میگیرد، سلطانی که حلال میدونه اخذ خراج مقاسمه را، از اراضی به اسم خراج و مقاسمه میگیره. این به اسم هم اینو حرف داره، یعنی کار به مالیات های دیگه نداریم. مالیات های خودش وضع میکنه و مالیات میگیره، اونا رو کار نداریم. اونا قطعا هم قاعده مقتضاش حرمته، هم دلیل خاص بر تجویزش نداریم، که به قاعده باقی میمونه. به اسم خراج و مقاسمه میگیره. و من الانعام به اسم زکات، از گوسفند و شتر به عنوان زکات میاد، از مردم میگیره. از کلیم اینا رو میگیم اموالی که حکومت از راه مالیات هایی که خود شرع مقرر کرده. کسی که از خراج دستشه شرعاً به حکومت بدهکاره، باید مالیات بده. اونتا حکومتی که حاکمش حاکم شرعه، حالا بالاخره حکومت افتاده دست اینا، همینا میان مالیات ها رو میگیرن، همینا رو دوباره به جامعه تزریق میکنن. آیا میتونن مردم بگیرن؟ یجوز ان یقبض من، اگر اونا رو دوباره به جامعه تزریق میکنه، جایز است مردم از سلطان قبض کنن؟ مجانن که عرض کردیم مالا بهش میگیم یارانه، او بالمعاوضه میفروشه شترها، گوسفندها، گندمها، جوهایی که گرفته به عنوان زکات، به عنوان خراج به فروش گذاشته حکومت، میتونی بری بخری. یجوز ان یقبض من بالمعاوضه. اما از اینجا بحث اثباتیشه، تا اینجا اصل مدعا بحث اثباتی از اینجاست. فمن اگر چه مقتضای قاعده عدم جوازه، اما دلیل خاص داریم بر جواز در همین قلب رو. من امکان مقتضای قاعده حرمته. چرا؟ چون درست مالیات ها به گردن شماست، مثل مستاجری خب اجرت خانش به گردنش دیگه، باید بده به صاحب خانش، اما باید به صاحب خانه بده، نه به یک زورگیری. اگه به زورگیری دادی و اومد به زور از تو گرفت، که تو برای او ذمه نشدی نسبت به صاحب خونت. و اون چرا هم او زورگیر گرفته، اونا رو بعدن به این و اون بده، مردم حق ندارن بگیرن، که خودش هم حق تصرف نداره. سلطان جائر وضعیتش همینه، یه زورگیره که مالیات های شرعی رو که باید بدی به حاکم شرع، ای اومده میگیره. لانه غیر مستحق اخذ، او حق اخذ نداره. پس ترازی او با من علیه الحقوق، ترازی قرارداد میبندن، هر دو راضی هستند که این عرض خراجیه رو او بده دست این، اینا بگیره، بعد خراج رو باز ای بده به او. ترازی سلطان جائر با تو اومده زکات بگیره، تو هم راضی که حالا حکومت اومده میگه اگر مثلا 100 من گندم باید بدی، 50 من بده بسه. شما خب میبینی خوب سلطانیه کم بگیره، راضی میدی به این، فایده نداره اینا. ترازی سلطان با من علیه الحقوق المذکوره، ترازی در تعیین شیء از مال اون من علیه الحقوق، من ماله من مال اون من علیه الحقوق، لعجلها لعجل اون خراج مقاسمه، لعجل اون حقوق، لعجل ها لعجل اون حقوق. ترازی فاسد است. مستعجل با غیر صاحب خانش ترازی کنه که او پول بده، دیگه قرارش قرار بذارن که دیگه به صاحب خانه لازم نیست بدی، او چیکار است اون نسبت به صاحب خانه. کما ازا ترازا از ظالم، ترازی کنن ظالمی با مستعجر دار غیر، ترازی کنن در دفع شیعی به اون ظالم عوض اجرت. ظالم بیاد سراغ مستأجر زید بگه تو که به صاحب خونت برج 100 تومن بدی، 50 تومن من بدی، دیگه نمیخواد به 100 تومن بدی. خب این ترازی باطله. هازا مع ترازی، یعنی این که گفته مقتضای قاعده حرمته در صورتی است که تازه ترازی باشه. اگه ترازی نباشه، به زور اومده میگیره خراج را، مقاسمه را، زکات خمس را به زور میگیره، اونجا خیلی معلومه مقتضی قاعده حرمت اخذه، اینا رو گرفته، نه خودش حق داشت بگیره و نه وقتی به شما میده به جامعه میتزریق میکنه حق دارن مردم بگیرن. اما اذا قهر و علا عقص شیئن به هازل انمانات و فساده اوزه قهره و قلبه، اگر با زور بگیره اون شخص قهره اون من علیه الحقوق را مقهور قرار دهد بر اخذ شیئی به همین انوانات، پس فساد این اخذ اوزه هست. پس این مقتضی القاعده، مقتضی القاعده معلومه میشه جزء مقاصد محرمه بلا شک. اگر بخری از او، اگر هبه بگیری از او، اخذ مجانن یا بالمعاوضه هر دوش کسب حرامه.
این از قاعده اصالت رو بروه یا نه، این کسی که بایستی این مال به صاحب اصلش داده بشه رده یا صاحب اصلی شود، قاعده این چیه؟ اگر عنوان کنی بارش بگیم
برای چی؟
برای این کانه مختصر قاعده حرمت.
مایی بگیدیم قاعده چه قاعده ایه؟ قاعده حرمت صرف در مال غیر، لا یجوز به احد ان یتصرف مال غیره الا باذنه. اون چرا اومدی سلطان از من تحت عنوان خراج مقاسمه گرفت، این که از ملک من خارج نمیشه، ملک منه. حتی اگر من راضی هم باشم بپردازم به این به عنوان خراج به عنوان مقاسمه، باز باطل از ملکم خارج نمیشه. وقتی باطل بود و حق تصرف نداره، بر ملک من باقیه. تزریق به جامعه میکنه، مردم حق ندارن بگیرن، مال منو میگیرن. ملک غیره چطور دیگران اخذ میکنن مجانم یا به معاوضه؟ همش صورت تصرف در مال غیره به غیر اذن و حرام. و کیفکان فما یأخذه الجائر، اینجاش همین مطلب، دقت کنید، این فما یأخذه ریشه کان مقتضی القاعده حرمته، ریشه اون اینجاست. میگه آنچه را که جائر میگیرد باقیست بر ملک مأخوذ من، حتی اگر با رضایت داده باشه. اگر مستأجر دار با رضایت 50,000 تومان بده به این ظالم، ولی به حساب این که دیگه لازم نیست 100,000 تومان به صاحبخونم بدم، خب دادن این 50,000 تومان به او باعث نمیشه که از 50,000 تومان از ملکت خارج بشه؟ نه خیر، از ملکت خارج نشده و 100,000 تومان هم که به صاحبخونت باید میدادی باید بدی. اون 50,000 تومان هم که دادیوی بر ملکت باقیه. رضایت تحت این حساب عنوان بوده که این میخواد به جای اجرت باشه و این به جای او بودن باطله، پس از ملکت خارج نمیشه.
این جواز تصرف داره؟
کی جواز تصرف داره؟
این بای رضایتش
نه،
چرا دیگه راضیه؟
هبه که نکرده به او، دقت بکنید، اون رضایتی داشتی رضایت خاص بود، رضایت مطلقه که نبود. رضایت داری این 50,000 تومان برای باشه به شرطی که دیگه به صاحب خونت بدهکار نباشی، پس به صاحب خونت بدهکاری، پس راضی به این نیستی. اگر قرار باشه به صاحب خونم 100 تومان بدم که 50,000 تومان رو به تو نمیدادم،
اگه عالم بینی حکم
باشه چی؟ عالم هم که باشه، ببینید تا عنوان عنوان خاصه قرارداد باطله. مگه ما نمیدونیم بیع ربوی باطله؟ میدونیم که اگر در معامله ربوی چیزی رو دادیم به طرف، برای طرف حق تصرفه؟ نه، مقبوض به عقد فاسد، ملک غیره، حرمت تصرف در او هست، زمان هست اگر تصرف کنی باید خسارت بدی، مثل قیمت بدی اگر تلف کنی. مطلق که به او بله، اگر به او دادیم میگی حالا تو ببر بخور، صاحب خانم یا از من میگیره یا نمیگیره، او وقت بله او میتونه بره بخوره. اگر این ولی تحت این عنوان که خلف فرضه، فرض بحث رو باید حفظ کرد. فما یأخذه الجائر باقا علی ملک المأخوذ من، حتی اگر مأخوذ من که همون من علیه الحقوق بود با رضایت داده باشه، چون رضایت رضایت خاص بوده و این واقع نشده. ولی در این حال و معذالک، یعنی با اینکه مختزل قاعده حرمته، یجوز و قبضه عن الجائر، اگر جائر همینا رو گرفته و دوباره تزریق به جامعه میکنه، مردم میتونن بگیرن، جایز است قبضش از جائر، چه مجانن باشه چه بالمعاوضه باشه. و بحث منحصر در همین مالیات های شرعی، عرض کردیم این بحث اگرچه موضوع نداره تو زمان ما، مثلا بحث عبید و اماه که موضوع خارجی صغرای خارجی نداره، اما اون طرف قضیه رو خیلی جلا میده. نه این قبل گرفتن از او تحت عنوان هبه او به شما که میشه یارانه، تحت عنوان مبیع در بیت بفروشه.
اگه شما میگید که مأخوذالمن نیست، ما باید بگیریم ببینیم مأخوذالمن.
نه، بگیر برای خودت، بگیر برای خودت، و اون مأخوذالمن هم بریء میشه، اینو بعدن میگیم. ائمه تجویز کردن به این معنا که اگر سلطان جائر اومد مالیات ها رو گرفت، به زور گرفت، اون دهنده برای او ذمه میشه، حکم شرعی ها، یعنی به قاعده به دلیل خاصه، یعنی قاعده عدم قرائت ذمه است. قاعده این نیست که اگر یک بدهکاری که به زید بدهکاره، امر ظالم اومد از این بدهکار به زور پولی گرفت، این به طلبکار خودش برای ذمه بشه، که تو از این ظالم طلبکاری و به اون به طلبکار خودت هم بدهکاری. قاعده ای نیست براءت ذمه حاصل بشه، اما دلیل داریم که این دهنده برای او ذمه میشه، و دلیل داریم که این گیرنده های از جائرم قبض براشون جایزه. البته در این حال ظالم از ابتدا تا انتها هم مرتکب حرامه و هم ضامنه. و مع ذالکه یجوز و قبض و عن الجائر بلا خلافن، این بلا خلافن دیگه وارد بحث اثباتیش میشه، بلا خلافن یعتد بهی بین الاصحاب، اختلافی که قابل اعتنا باشد نیست، و عن بعض حکایت الاجماع علیه، اجماع بر این معنا نقل شده. متو خیلی دقت بکنید، اینا فقط در قلمرو مالیات های شرعی هست، مالیات های امروزه هیچ محل بحث نیست، و همه قائل به حرمت هم، محتضر قاعده حرمت، محتضر عدله خاص حتی حرمت، همه روایتی قرآن در پیش داریم به صراحت میگه که اگر سلاطین علاوه بر مالیات های شرعی چیزی بگیرند، اون رو به جامعه تزریق کنن، کسی حق اخذ نداره. حتی در این روایت تصریح بی‌معنا شده. اینی که عرض میکنیم اگر کسی دقت بکنه میبینید چه لجنزاری به وجود آوردن. بالاخره مردم بخش وسیعی از مایحتاجشون رو به نحوی به حکومت ها وابستن دیگه، با واسطه و بی واسطه از حاکمیت تزریق به جامعه میشن، آچی به بار میاد. قال فی محکی تنقیح، حالا عبارت ها، لأن الدلیل على جواز شراء الثلاثه من الجائر و ان لم يكن مستحقا له النص الوارد عنهم عليهم السلام والاجماع و ان لم يعلم مستنده. حالا اینا اشاراتی، الان فعلا بعدا تفصیل اینا میاد همه در پیشه. ما دلیل بر جواز شراء الثلاثه، این ثلاثه مراد خراج، مقاسمه، زکات. این ثلاثه در کلام خود تنقیح که قبلش خراج مقاسمه زکات رو گفته، گفته دلیل بر جواز شراء اینا از ظالم، از جائر شراء بخری. اینا اگر به فروش گذاشته خراجات رو مقاسمات رو، میتونی بردش بخری. دلیل بر جواز شراء ثلاثه از جائر، اگر چه لم یکن جائر مستحقا لهو، لهو بگید به کل منها، یا به این لم یکن میتونید بگید لم یکن اون مشتری مستحق به الاشتراع، یعنی مختصر قاعده رو میخواد بگه حرمته. این و این لم یکون مستحقن لهو، یعنی مستحق شراء، مشتری مستحق شراء نیست، حق نداره بخره. یا لم یکون جائر مستحق لأخذ این هر یک. علی حال این و این لم یکون اشاره بینه که مقتضی قاعده حرمته، اما دلیل خاص داره بر جواز، لأن دلیل علی جواز شراء الثلاثه ان نص الوارد و عنه علیهم السلام، که نصوص خیلی زیاده، فراوان نمونه هاشو بعدن داریم. یک ول اجماع، البته اجماع مدرکی یا لاغل محتمل مدرک، چون اگر همه قائلند این قائلین مستندشون هم معلومه، استنادشون به همه روایاته. حالا تحت عنوان و این این وصلیه گفته ولو مستند اجماع معلوم نباشد، که البته اجماع رو میدونید اگر بخواد به درد بخوره باید مستندش معلوم نباشه، باید مستند نداشته باشه، اگر مستند داشته باشه که ارزش نداره. حقیقتش همینه که مستند اجماع معلومه، چون همه اگر قائلن با دلیل قائل شدن. حالا بحث کبرویش تو اصول اجماع اگر میگیم حجتیست در عرض بقیه حجت، جاییست که اتفاقی بر فتوایی هست و در کلام این مفتین هیچ دلیلی نمیبینیم، فقط فتواست، عده زیادی فقط فتوا دادند دلیلی طرح نکردند، اینا عددشون به قدریست که ما رو قاطع میکنه این حکم الله باشه. این اجماع ارزش داره، اما تا پای استدلال تو کتبشون تو متونشون باز شده بود دیگه، همشون هم که متفق باشن اجماع هم باشه مدرکیه، باید اون مدرک رو دید. و یمکنو ان یکون مستنده و ان نزالکه، این یمکنو بالاتر از یمکنو، حقیقتا همین جوره، در روایات خواهد آمد، از خارجم میدونیم مسئله اخذ مالیات، وضع مالیات، اخذ مالیات، این فقط در حیطه ولایت، فقط ولی حق اخذ داره نه کس دیگه، و قهرن اگر روایات از اولیا از ائمه سلام الله علیهم آمده که برای شیعه تجویز میکنه، خب این دارن حق خودشون رو برای شیعه اجازه میکنن. این که مالیات ها اخذ بشود، دوباره تزریق به جامعه بشود، بالاخره اداره بعد اجتماعی، اقتصاد اجتماعی، این در درجه اول حق امامه، اگر دیگران قبضه کردن این رو به نفع شیعه امضا کرده، به نفع شیعه که میگیم بازن از یک طرف امضا کرده نه او طرفشون، کار سلطان رو نه، اخذ شیعه. و یمکن ان یکون مستنده ان ذلک حق للائمه علیهم السلام وقت اذن لشیعتهم فی شراء ذلک، اذن داده ان در همون قالب روایات که خواهد آمد. فیکون تصرف جائر، مثلا جائر اگر اومده این مالیات ها رو گرفته و دوباره میاره میفروشه و مردم میرن میخرن، این مثل فضولی نیست که مال غیر رو فروخته بعد اون غیر خودش اجازه میکنه. فیکون تصرف جائر مثل تصرف فضولی، اذا انزم الیه اذن المالک، وقتی مالک اجازه متأخر زمیمه شود میشه اجازه متأخره، اجازه متأخره بیاد. این تمام،
یعنی برمیگرده یعنی فقط از این جهت
اذن آمده، اگر اذن نبود که، اگر اذن نبود که قاعده حرمت تصرفه، اگر بایع فضولی مال غیر را بدون اذن غیر میفروشه و شما خریدید، شما حق تصرف دارید، مبیع ندارید، حق فروش اینو ندارید، کسی باز بخره حق تصرف نداره، حق هبه دادن ندارید، تو وقتی اذن مالک بیاد، اگه اذن مالک اومد بله این دیگه میشه ملک مشتری.
اگه بعدا اذن نداد بازم ملکش هست، یه مالک بعدا اذن نداد فقط از این جهت که این آقای جاهر زامنه
بسن. ملک کی هست؟
ملک شیعه.
اگر اذن نبود چطور ملکه؟
نه اذن امام، چون اذن عام امام هست شیعه ملکش هست، منتها برای که بعدا اذن مالک رد کنه، ولی این آقای جائر
زامنه. مالک خود امامه دیگه، خود امامه که اذنش هم میبینیم هست، مالک خود امامه. البته تنظیره ها، تنظیره میگه در بیع فضولی ببینید اگر مال غیر را امر فروخت مبیع رفت دست مشتری، بعد اون امر اون مالک اصلی بیع امر را که بایع فضولی بود اجازه کرد، خب مبیع تو دست مشتری که بود دیگه برای او حلاله. حالا همین اجازه را در مانعنفی امام انجام داده. سلطان جائر کاری نیست که بخواد مالیات ها را بگیرد و بعدم بیاره بفروشه و که خب حالا که کارا رو کرده امام اذن میده در این شراء از اینا، شراء از اینا رو اذن میده، البته بیع اونا رو اذن نمیده. بعد پایین گفت اونا باز زامنن تصرفاتشون همه حرام. این تمام. بل اولا اقول و بل اولا ان یقال ازا انزم الیه اذن متولل ملک کما لا یخون. اشکال برام شیخ داره برای تعبیر ازا انزم الیه اذن المالک، میگه بهتر بود به جای اذن المالک بگه اذن متولل ملک، چون در ما نحن فی امام مالک نیست، متولی این املاکه، ولیه، ولی که خودش مالک نیست، پدر بر اموال و املاک بچهش ولایت داره، اون متولی ملکه نه مالک. امام متولی ملک اجازه میکنه. البته به نظر میاد اشکال شیخ وارد نیست، چون داره تشبیه میکنه مانحنفی متولی ملکه، داره مانحنفی رو تشبیه میکنه به فضولی که در بیع فضولی مالک اجازه میکنه، ز اولویت نیست.
مالک هم.
بله؟
مالک هم هست. امام مالک.
اگر بخوایم با دقت کلامی نگاه کنیم که بله، اصلا همون عبارت اذن مالک بهتره، چون مالک اویه، العبد و مفیدهی لمولا. این تمام و فی جامل مقاسمش.